أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ففجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. چون سوره مبارکه یاسین در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکه اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق بود، مسئله توحید را با آیات و گوناگون بیان فرماید. هر کدام از این آیات هم مبدع را ثابت میکند هم توحید مبدع را. اصل مبدع را ثابت میکند برای اینکه موجود نیازمند به آفریدگار است. چیزی که هستی او عین ذات او نیست، در پیدایش محتاج به مبدع فاعلی است. این از بیانات نورانی از تحمی سلام الله علیه و از بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه ما هست که کل قائم فی سواه و هو معلول، یعنی هر چیزی که غایب خود نیست، هستی او عین ذات او نیست. هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست به غیر خود محتاج است. کل قائم فی سواه معلول. این بیان نورانی هم در نهج البلاغه است هم در توحید مرحوم صدوق از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه. پس اصل مبدا با پیدایش هر موجود ممکنی ثابت می شود. نظم حاکم بر جهان ثابت کننده توحید است، برای اینکه اگر بیش از یک مبدا در عالم بود، چون هر مبدعی بالاخره صفات او عین ذات اوست، وقتی دو تا مبدع در عالم باشد دو تا ذات هست، دو تا علم هست، دو تا تشخیص هست. همون آیات سوره مبارکه انبیا که فرمود لوکان فیه ما آلهت و الالله را فسدتا. نظم حاکم بر جهان نشانه توحید ربوبیست. اصل پیدایش هر موجود نشانه تحقق اصل مبدا است. لذا اونچه که در حجاز رواج داشت که شرک بود با این آیات حل می شود، و اگر احیانا الحاد هم در اون سرزمین مطرح بود با همین آیات حل می شود. فهمد و آیت الله که زمین مرده را ما زنده می کنیم. زمین خودش مرده است و هرگز این قدرت را ندارد. این حب و حسی که در درون او بعدیت گذاشتیم به اینا حیات ببخشد، چون خودش جامد است، راکد است، مرده است. پس زمین این قدرت را ندارد که حب را و حسی را حیات ببخشد، بشود خوشه یا شاخه. و آیت الله و الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا. ما گندم را و سایر حبوبات را از این زمین مرده بیرون می آوریم تا غذای جامعه با این تأمین می شود که عنایت فرمودید منظور از نان یعنی اقتصاد. فمنه یأکلون، در اقتصادشون تامین میشه. بعد فرمود و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب فجرنا فیها من الغیوم، این درخت ها را ما ایجاد کردیم، این آبها را ما ایجاد کردیم، رهبری آبها در زیر زمین به هدایت ماست، کجا چاه بشه کجا چشمه بشه این به هدایت ماست. به فجر نافی میرون لیأکلوا من ثمر اون آب و ما عملت و ایدیهم. در بحث دیروز مرازه فرمودید که در تفسیر این ما چهار احتمال بود، یکی این که ما نافیه باشد که زمخشری گفته، سیدن استاد پذیرفته، بعضی هم قبول کرده. دوم این که ما موصوله باشد به معنای اون چه که دست ساز این هاست. سوم این که ما مستریه باشد که با معمولش تعبیر مستر می رود. چهارم این که موصوله باشد بالمعنى العام که شامل تجارت و امثال ذلک هم بشود، نه ما عملته ناظر به اون رب و اصحاره و آب میبگیری و اینها باشه، از اون خود میوه استفاده میکنی، انهای صنعت خاصی که روی این میوه هاست شما انجام میدی. این ما عملت و ایدیهم راجب میوه، آب میوه، رب میوه، برکاتی که از میوه است. اگر احتمال چهارم باشد این ما موصول است، یعنی جمعی اون چه که با دست انجام میدن عبارت از کارهای تجاری امثال داره. سه قول در مسئله است. برخی ها این ما را نافی دانستن، مثل کشاف و امثال کشاف که سیدن استاد رضوان علی همین دار رفته. برخی ها احتمال موصول بودن را تقویت میکنن، بعضی ها مثل مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فقط این دو وجه را ذکر میکنن، خیلی برهان قانع میکنن بر تقویت اهل الوجهین، لکن در تقویت این که این ما مای نافی است، هم تو سخنان زمخشری، هم تو سخنان شیخ طوسی و هم کلمات سیدنا استاد عثمان لعلی این آمده که این با توحید ربوبی سازگار است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تقویت این که ما نافیه باشد و با توحید سازگار باشد این است که خدای سبحان می فرماید که اون چه در نظام هستی کار ماست، کار شما نیست. در سوره مبارکه اذا وقعه آیه 63 به بعد این است افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما که این کار را نیستید، ما زارعیم. بعد در باره شجری که اون سوخت و سوز شما را تعیین میکند فرمود افرأیتم النار اللتی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ما این کار را کردیم. سیدر استاد برای تأیید فرمایش خودشون آیه 71 سوره مبارکه یاسین را شاهد آوردن. در آیه 71 سوره یاسین که بخش پایانی اون سوره است فرمود اولم یرو انا خلقنا لها مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اینا رو ما خلق کردیم. پس اگر یه جای کاری به ایدی اینها بخواهد ارتباط پیدا کند، ارتباط نفی است نه اثبات. و ما عملت و ایدیهم یعنی دستای اینا کاری انجام نداده، یعنی که اینا دستاز ماست. این فرمایشاتشون تام است، ولی قرآن کریم بین صنعت و خلقت فرق می‌گذارد. هر چی که به خلقت برمی‌گردد به ذات اقدس اله اسناد می‌دهد، و هر چی که به صنعت برمی‌گردد ابایی ندارد از اینکه به بشر اسناد بدهد. در همون سوره مبارکه اذا وقعه‌ای که مورد استدلال مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هست ملاحظه فرمایید، فرمود به این که افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. صنعت کشاورزی گرچه کلش به عنایت الهی است، اما این صنعت که بخواهد یک حبه یا حصه به ثمر بنشیند، یک کار کشاورزی بخواد که مال مهندسان از صنعت است، یک کار آفرینشی میخواد که خلقت از مال خداست. در این بخش از سوره مبارکه اضافه یعنی آیه 63 به بعد هر دو را جمع شد. فرمود افرأیتم ما تحرسون، شما حرس میکنی، کشاورزی داری، یعنی شیار میکنی، آب میدهی، این بذرها را از انبار به مزرعه منتقل میکنی، نشان میکنی، هر کدام را در سر جا خودش قرار میدهی، این درست. اما اونی که مرده را زنده میکنه ما این. شما این بذرها را، این حبه ها را میپاشید رو خاک، همین شیار کردید، آب دادید و حبه ها رو گرفتید تو دست و ریختید زیر خمین. اینا کارا صنعت است. اما اون که مرده را زنده می کند ما این. شما حارسید، نزاره، حرس مال شماست، نزر، زر مال ماست، البته حرس هم به عنایت ماست و به هدایت ما. افرأیتم ما تحرسون، شما حرس را میرا قرار ندید، شما یه کار جامد انجام دادی، یه مرده ای را تحویل مرده دادی. اما کی مرده را زنده می کند؟ افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ما ایم که مرده را زنده می کنیم، ما ایم که محبه را می شکافیم، یه بخشش رو ریشه، یه بخشش رو جوانه و خوشه یا شاخه قرار می دی. این ما ایم. زمین که مرده است، شما هم که رفتید گرفتید خوابیدید یا مردی، کاری از دست شما سابقه نیست، خبرم نداری. پس از کشاورز تا مرز صنعت کارها دیدنی است، اما وقتی از مرز صنعت گذشت به مرز خلقت رسید دیگه کار خداست. مسئله گیروندن و آتش روشن کردن و اینا رو که صنعت هست به انسان نسبت میدهد. فرمود افرأیتم النار التي تورون، شما این آتش را افروخته میکنید، اما کی این درخت آفرید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. بنابراین بین صنعت و خلقت فرق است. اونجا که سخن از آب میوه است و رب است و انواع و اقسام شیرین درست کردن و حلوا درست کردن از عصاره میوه هاست، اینا صنعت است و توحید ربوبی منافی با اینها نیست، اینا هم دلیل بر نقض نیست. اما اون خلقت، اصل آفرینش، اون دیگه مال ذات اقدس اله هست. در جریان پیدایش و پرورش مسائل مالی هم فبود فبتقو اندالله رزق، روزی را خدا میرسونه. اما این کارها و تلاش و کوشش کردن ها و رو کوه رفتن ها و رو دوش زمین سوار شدن ها، اینا کار شماست. البته اینا را ما به شما توان دادیم، اگر یه لحظه این فیض الهی قطع بشه شما مثل سنگ اونجا جا میدید. بنابراین برای اثبات توحید ربوبی لازم نیست که ما صنعت را هم مستقیما به الله اسناد بدیم، محدوده خلقت کافی است. البته سیدنا استاد می‌فرماید اگر منظور این مای نافیه نبود، مای موصوله بود و معناش این بود که اون چرا که شما با دستتون انجام دادید منم کار ماست، باید می‌فرمود ما هدیناهم. بله فرمود، اما همه را یک جا که نمی‌گوید، در جاهای دیگر همین بحث را فرمود. فرمود قدر فهدا یکی، بعد فرمود و یعلم و کن مالم تکون و تعلمون، این دوتا. تو بخشای دیگر فرمود اون چرا که شما انجام دادید به عنایت ما و به تعلیم ماست که ما این کار را به شما یاد دادیم و انجام میدید. بنابراین اگر چونچه این ما موصوله باشد منافی با توحید ربوبی نیست، چه این که ما موصوله است در سوره مبارکه اذا وقر با توحید هماهنگ است، منتها مرز صنعت از مرز خلقت جداست. در جریان خلقت فرمود به این که این درختار رو ما آفریدیم، ما کنم انتون به تو شجره ها. بسیار خوب، کل کارها را در عالم ذات اقدس اله اگر حسن باشد به خود اسناد میدهد، یا مل واسطه یا بلا واسطه. ولی اینجا اگر بگن آب میوه گیری حلوا درست کردن، رب درست کردن، شیره درست کردن، این کارهایی که از انگور و خرما میگیرن، فهمید اینا وسیله تغذیه شماست، اقتصاد رو تأمین میکنن. اون چرا که دست داشت شما انجام میداد، ریشه اصلیش تو کار ماست. اگر صنعت در یه آیه به بشر اسناد داده بشه، این مزاحم و منافی توحید ربوبی نیست. در فضای حجاز امر دائر بود به اینی که این کار را خدا انجام میده یا بت‌ها. اینا کارایی که خودشون انجام میدادن، این بذرایی که میافروختن یا آب میوه‌ای که میگرفتن یا آتشی که میافروختن، اینا رو به حساب اعتقاد نمی آوردن. نمی گفتن که پس یه کارم ما میکنیم، به کارم خدا میکنن. اینا صنعت است. اون که خلقت است، او رو به اربابشون و اصنامشون و اوثانشون اسناد میدادن. نزاع بین این بود که این خلقت به الله برمیگرده یا به اوثان و اصنام. اونا می گفتن به اصنام و اوثان برمیگرده، در کارهای جزئی البته. اونی که مدیر کل است و رب الارباب است، بعد اون خداست. اما اونی که رب الارض، رب السماوات، شفا میده، رزق میده، مشکلات حل میکنه، ارباب متفرقونن. معنی اون است که بین صنعت و خلقت فرق است. تو بحث دیروز هم اشاره شد که ما علم غیر دینی نخواهیم داشت اگر علم باشد، برای اینکه صنعت در حقیقت مونتاژ خلقت است، کار دیگری یه صنعتگر نمی کند، چه در فن پزشکی چه در غیر پزشکی. مثلا صنعت داروسازی، یک داروساز می فهمد به اینکه فرون عضو این شخص سالم نیست، جستجو میکند، راز و رمز دارو رو پیدا میکند، میگوید اساره فرون گیاه به تنهایی این اثر رو داره، فرون امر شیمیایی این اثر رو داره، اثر سوم و چهارم اون گیاه یا اون اثر شیمیایی اینها رو داره، تک تک اینها این آثار رو دارن، مجموعی اونها یه اثر مخصوص داره، این مجموع رو جمع میکنه به بیمار میده، بیمار خوب میشه. در اینجا 5 کار شده، یعنی 5 جزء رو فراهم کرده، هر کدام یه اثر خاص خودشونو دارن. این دیگه کار پزشک نبود، تشخیص داد. این تشخیص مال عقل اوست، این چراغ رو خودش روشن نکرده. یه ذره اگر بعضی از این سلول‌ها کم و زیاد بشه، این یا آلزایمر برمیگره یا مشکلات دیگر دامنگیرش میشه. پس این چراغی که ذات اقدس الهی روشن کرد، به وسیله این چراغ این پزشک میفهمه، پس دست خودش خالیه. در صنعت هیچ، یعنی به نفع سالبه کلیه، هیچ کاری از بشر نیست مگر مونتاژ خلقت. یک کسی اتومبیل میسازه، یخچال میسازه، تلویزیون میسازه، 18 تکه جمع میکنه میشین. اون چراغی که خدای سبحان و داد که او بتواند تشخیص بدهد، اونم که عطیه الهی است، فرمود این رو ما به شما دادیم. فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. چراغ چشم، چراغ گوش، چراغ دل و قلب رو ما به شما دادیم. یه قدی دیر بجنبید از شما میگیریم. خب انسان چه کار است؟ حتی راهنمایی این که این چراغ را کدوم طرف نگه بداره به ببینه را هم فرمود ما کردیم. علم الانسان ما لم یعلم. برابری ما علم غیر دینی نخواهیم داشت. یعنی بحث در فعل خداست. حالا عالم یا کافر یا مؤمن، قبول و نکول عالم سهمی ندارد. تو بحث قبل ملاحظه فرمودید این عبدالکریم ابن ابی الاوجاع زندیق کافر که به خدا و قیامت و وحی معتقد نیست تا امامت امام صادق سلام الله علیه قبول داشته باشد، وقتی آمد محضر حضرت، سوالات کرده، جوابهایی رو شنیده، همین که این جوابها رو دارد نقل میکند، این منغول دینیست، برون عاقل کافر است. چون حرف امام صادقه، حرف امام دینیست، فعل امام دینیست. خب حالا فعل امام دینیست، فعل خدا دینی نیست؟ ما که تو اصول میگیم بحث در فعل امام دینیست، بحث در قول امام دینیست. حالا اگر بحث کردیم در فعل خدا، ما که در قوم بحث میکنیم، در حوزه بحث میکنیم، در بحث تفسیری میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، میشه دینی. اما استادای دانشگاه که میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، او دینی نیست. فرض این است علم محال دینی نباشد. عالم یا قبول دارد یا قبول ندارد، ممکن نیست، چون کل علم بحث درباره فعل خداست، کل نظام فعل خداست. اگر بحث در فعل امام دینی است، اگر بحث در فعل پیغمبر دینی است، بحث در فعل خدا یقینا دینی است. قبول یا انکار عالم را نباید به حساب علم آورد. تمایز علوم به تمایز موضوعات است یک، تمایز روش ها به تمایز موضوعات است دو، تمایز سبقه ها به تمایز موضوعات است سه. این سه مسئله جداست. ما اگر خواسته ببینیم که گوهر این علم با گوهر اون علم، یعنی فقه با اصول چه فرقی دارد، فقه با اخلاق چه فرقی دارد، فقه با حقوق چه فرقی دارد، به موضوع این علوم مراجعه میکنیم. تمایز علوم به متمایز موضوعات است که گوهرها را موضوع تشخیص میدن. فصل دیگر این است که روش این علم چیه. ما این علم رو با چه روشی بشناسیم؟ حس و تجربه حسی است، نیمه تجربی است، تجریدی کلامی است، تجریدی فلسفی است، تجریدی عرفان نظری است یا شهودی است؟ با کدام یکی از این روش ها وارد این علم میشیم؟ از موضوع این علم سوال میکنیم. فصل سوم اینه که ما ببینیم این علم دینیست یا دینی نیست. تمایز سبقه های علوم به تمایز موضوعات است. اگر بحث در فعل زید و عمر بود که دینی نشد، ولی بحث در فعل خدا و پیغمبر و امام بود، بله میشه دینی. تمایز سبقه های علوم به تمایز موضوعات است. ما حالا بخواهم بحث بکنیم به اینکه فلان شخص چه گفته در تاریخ یا چی کار کرده، اون که دینی نیست. اما اگه خواستیم بحث بکنیم خدا چی کرد، پیغمبر چی کرد، امام چی کرد، این میشه دینی. در همه موارد همینطور. غرض اینه که قرآن کریم از اسناد صنعت به بشر تحاشی ندارد. فرمود شما حرس دارید، زر مال خداست، شما ایراء و نار دارید، گیروندن آتش، روشن کردن آتش مال شماست، ولی این درخت کی آفریده؟ امنا کار پدر و مادر هست، اما خلقت مالکی کار پدر در این گام نکاح بیش از امنا نیست. بود افرعیتو ما تمنون انتم تخلقون هم نحن الخالقون. خب اونها نشون میدهد حسد کرده. اگر خیر الفاصلین هست، خیر الحاکمین هست، خیر الرازقین هست، ده ها مورد قرآن کریم کمالات وجودی را به غیر خدا نسبت داد و در همه موارد جمع‌بندی کرده. فرمود اصل ماییم، شما مظهر مایید. اگر فرمود تبارک الله احسن الخالقین، بعد فرمود الله خالق کل شیء، یعنی شما مظهر خلقت مایید، مجاری ادراکی. اگر فرمود والله خیر الرازقین، تو بخش پایانی سوره مبارک زاریات فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این کلمه هو که ضمیر فصل است با معرف بودن خبر مفید حاصل است. اگر فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، اگر فرمود و اعد لهم ما استطعتم من القوه، که قوه را به بشر اسناد داد تو سوره مبارک بقره، فرمود اینا میفهمند ان القوة لله جميعا. اگر یه جایی یک کماری را به غیر خدا اسناد داد، فوراً همون را منحصراً مال خدا می دوند تا روشن بشه این کار به عنوان مظهریت خداست، خلیفه بودن خداست، معلواسته بودن خداست ماننده. اما صنعت را که یه امر غیر خلقت است، اونم به هدایت الهی است، اون را در تلیعه امر به غیر خود اسناد میدهد، بعدم جنبندی میکند ما بکن من نعمتن فمن الله. بنابراین اگر این ما موصوله باشد مشکلی با توحید نخواهد داشت. خب بله دیگه، معنیش امر بین الامرین است دیگه، این به حول الله و قوته اقوم و اقعد تعلیم اختیار است، ابطال جبر است، ابطال تفویض تو نماز، نه به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد در رکعات نماز. یعنی من به عنوان انسان جمیع قعود و قیام من به حول قوه الهی است، نه اینکه تو نماز قائم میشم به حول قوه الهی است، چون نماز قاعد میشن با این یه گوشه است. این ابطال جبر، ابطال تفویض تو این نماز است، که تو نماز وقتی سوال میکنن که ما میتوانیم در نماز از کسی تبری کنیم، هم بله تبری شما اینه، شما از معتزله دارید تبری میکنید. این کلمات امام چقدر شیریده. به حضرت عرض کردن ممکنه ما تبری بکنیم از یه گروهی، همون بله، شما از معتزله دارید تبری میکنید، از اشاعره دارید تبری میکنید تو هر رکعت نماز. وقتی میگید به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، دارید حرف معتزله رد میکنید. معتزله میگه لا حول ولا قوت لله، چون تفویضیه، میگه خدا بشر خلق کرد رها کرد در قیامت حساب رسی میکنه. اشاعره میگن لا حول ولا قوت الا لله، بشر مجبوره. شما دارید از اونها تبری میکنید، از اینها تبری میکنید، این معنی تبریه. نه معناش اینه که فرون کس فحش بگه، فرون کس بد بگه، تا یک سلفی تکفیری، وهابی تکفیری را اندازی بشه، فقط این معناشه. معنای به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقود این است که این چنین نیست که خدا ما را رها کرده باشد و هیچ کاری از دست خدا ساخته نباشه، فقط در قیامت حساب رسی بکنه، که به معتزله میگوید لا حول ولا قوت لله. و این طور نیست که من غلام و آلت فرمان و هیچ اختیاری در دست ما نباشه، مجبور باشه، که لا حول ولا قوت الا لله، بلکه لا حول ولا قوت الا بالله، به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، که میشه امر بین الامرین، نفی جبر است، نفی تفویض است و مانند. خب فرمود به این که لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم، اگر موصوله باشد محذور ندارد، نافی هم باشد به محذور است. لذا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان هر دو مطلب را احتمال داد. افلا یشکرون، این همزه استفهام استفهام انکاری است. فبود اینا نه تنها در گذشته اهل شکر و سپاس نبودند، اصلا این ناسپاسی اینا ادامه داره. این فعل مضارع که مفید استمرار است برای همینه. اولش کن. بعد فرمود سبحان الذی خلق العز، او نیازی به شکر ما ندارد، او منزه از هر چیزی است. ما اگر گفتیم چرا اینا شکر نمیکنن، برای اینکه شکر کمال خود ایناست و مزید نعمت برای خود این هاست، وگرنه او منزه است. نه تنها درباره اون نعمت هایی که ذکر شده از خدای سبحان آفریدگار است، درباره همه مواردی که بخشی از اونها ذکر شده بخشی از اونها ذکر نشده، خدا سبوح است و قدوس. سبحان خدایی که خلق الازواج کلها. ما اگر گفتیم ثمر هست، اگر گفتیم جنات هست، اگر گفتیم نخیل هست، اگر گفتیم اعناب هست، بعد از تناکه این هاست. این هم تعلیم صنعت هست که چگونه گردگیری کنن، چگونه اون نروماده این درخت خرما و غیر خرما رو تعبیر بکنن تا بیشتر ثمر بدهد و ماننده آن. همون اینا ازواج هست، همه این ازواج را. مبادا کسی بگوید که این الفلام الفلام عهد است که بعضی، نه همه اینها. خب همه اینها یعنی چی؟ بیان میکند. اگر گفتیم ازواج، اگر گفتیم نکاح و مانند اون، این منباتون به طور عرض است، هر چی که از زمین رویش دارد یک، و من انفس هم که سبقه حیوانی دارید دو. اما موجودات مجرده و ملکوته سخن از ازواج بودن نیست. البته یک تناکه اصطلاحی هم هست که میگن اسماء حسنای الهی با هم تناکخ دارن. اون تناکخ به معنای ازدواج و ازواج و امثال ذالکی که اینجا مطرح شده نیست. گاهی اسماء حسنای الهی که در پایان آیه ذکر میشه یه دونه است، معلوم میشه اون یه دونه کارساز است. محتوای اون آیه با مضمون اون یک اسم همراه است. گاهی دو تا اسم از اسمای حسنا در پایان آیه ذکر میشود. این تناکه اسمین است، یعنی هماهنگی این دو اسم با هم مضمون اون آیه را تعمیم میکنند. تناکه اسمای حسنای الهی به اصطلاح خاصی پیش اهل معرفت فرمود از اینها هستند. بعد و مما لا یعلمون، این مما لا یعلمون معناش این نیست که اصلا بشر به دسترسی ندارد. توده مردم عالم نیستن، اوحدی از اونها عالمن یک. توده مردم عالم نیستن یعنی با زحمات و کوشش خودشون، ولی اگر هدایت‌های غیبی نصیبشون بشه این هم عالمن دو. انبیا برای این کار هم آمدن. انبیا گذشته از اینکه یو علمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، گذشته از این سه کار یعنی تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیه نفوس، یک کار چهارم هم دارن. اون کار چهارم در همه این بخش از آیات نیست، در بخش از آیات است. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. اون یعلمهم الکتاب یعنی شما را یاد میدن، یزکیهم یاد میدن، اما این و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یعنی جامعه بشری رو چیزی یاد میدن که اونها این نیستن که از پیش خودشون یاد بگیرن. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که خدا یه چیزی به تو یاد میدهد که تو از اون جهت که بشر هستی و رو نبوغ هم داشته باشی به هیچ وجه ممکن نیست یاد بگیری. و علمک ما لم تکو تعلم، نه ما لم تعلم. خب ما از اون بر غیب چه خبر داریم؟ نه کسی آمده ما را از راه نقل با خبر کنه، نه در دسترس حس و تجربه است، نه عقل ما اونقدر بالنده است که به اون طرف عالم غیب سرکشی بکنه. چه خبر داریم؟ برزخ چیه؟ بهش چیه؟ قیامت چیه؟ تطایر کتب چیه؟ صحنه میزان چیه؟ صحنه حساب رسی چیه؟ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و علمک ما لم تکو تعلم، نه ما لم تعلم. به جامعه بشری هم میفرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ما از این طرف از گذشته هیچ خبری نداریم، مثل راه نداریم. اون طرف بعد از مرگ چه خبر است؟ برزخ چیه؟ بهش چیه؟ قیامت چیه؟ راه نداریم. و بود این چیزها رو فقط از راه وحی میشه یاد گرفت. بنابراین این به ما لا یعلمون معناش این نیست که اصلا شما نمیتونید یاد بگیرید. توده مردم نمیتونند، البته ممکنه اوحدی بدونن یک، ممکن از رهگذر غیب آگاه بشن دو. اینا هست. در ارجاع ضمیر در اون آیه 35 که فرمود لیأکلوا من ثمره، با اینکه هم حب ذکر شد هم جنات ذکر شد، این مذکر و مؤنث با هم فراوان ذکر شد، اما ضمیر به یکی از اینها برگشت. مشابه این تو سوره بارکه توبه هم بود که گاهی دو چیز را ذکر میکند و ضمیر به یکی برمیگردد. آیه 34 سوره بارکه توبه این بود که یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. بعد تمود و الذین یکنزون الذهب و الفضه ولا ينفقونها، نفهمد ولا ينفقونهما. تو بخش پایانی سوره بارکه جمعه مشابه این است و اذا رأوا تجارتا و لهوا انفضوا الیها، نه الیهما. پس میشه گاهی دو امر ذکر بشه، و ضمیر به یکی از اونها به عنوان نمونه برگرده. اینجا هم چند امر ذکر شد، ضمیر به اون هب برگشت، این اشکال ادبی ندارد. فرمود لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون. این افلا یشکرون بنابر اینکه این ما موصول باشد، این نشون میدهد که اون صنعت هم ما هدایت کردیم، ما راهنمایی کردیم که چگونه از این میوه بهره های فراوان ببرید. سبحان الذی خلق الازواج کلها، که این به منزله متن است. مبادا کسی بگوید این الف لام الف لام عهد است و امثال ذلک مما تن به طور عرض. خب اینجا انبات را به زمین اسناد داد، زمین انبات میکند، زمینی که مرده است این بعد را زنده میکند. این گونه اسنادها منافی با توحید ربوبی نیست. در سوره مبارکه نم گذشت بود که ما منبتیم لکم ان تنبتو شجره ها، درباره خود انسان ها فبود والله انبتکم من الارض نباتا، ما منبتیم. اما اینجا انبات را به زمین هم اسناد میدهد. این گونه اسنادها که مع الواسطه است و مجرای فیض خالقیت است و مظهر تعالی است، هیچگاه منافی با توحید نیست. با اینکه فرمود ما لکم انتون به تو شجره ها و الله انبتکم من الارض نباتا، خدا منبت است. اما در اینجا انبات بعد را، انبات زر را به زمین اسناد میدهد. فرمود به اینکه من با تون به تو الارض و من انفسهم به من بالا علمون. الحمدلله.